بسم الله الرحمن الرحیم. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید جلسه پیش فرازهای از رساله فی حالت طفولیه حکیم سهروردی رو اثر استاد خواندیم و از توضیحات و تفاسیر ایشون استفاده کردیم. بحث پیرامون این بود که انسان خودشو گم میکنه، خودشو گم کرد، خواسته هاش هم گم میکنه، نمیدونه که این خواستش مطلوبه یا کاذبه و همین منشأ سردرگمی های ما در زندگی میشه، مخصوصا در زندگی که مشق زندگی ما توسط تکنولوژی و ابزارهای گوناگون تعریف میشه. لذا در این شرایط انسان باید خودشو بشناسه و خودشناسی هم یعنی عقل، بلوغ یعنی عقل، تنها شدن با عقل مقام توکله و عنایت خدا رو در پی داره و انسان راه درست رو پیدا میکنه. این خلاصه سخن بود. چون میخوایم دنباله همون بحث رو در این جلسه پی بگیریم، این اجمال را خدمت شما عرض کردم. حضرت استاد بعد از نقل اون داستان که حکیم سهروردی اون فرد ثروتمند آمد و این همه پولها رو خرج یک بنایی کرد و که حیرت همه را برانگیخت، ملک الموت به سراغش آمد و بعد گفت اجازه بده من به این آرزوم برسم و تمام کنم. بعد ملک الموت بهش میگه که خب فرض کن تمام کردی، چه به درد تو میخوره؟ اینجا حکیم نتیجه میگیری که این طرف آنچنان در اسارت این حرص و آرزو و امیال خیش هست که اصلا فکر نمیکنه خیر و صلاح و مصلحت و نفع و ضررش کلا در چیزی. اینجاست که یه بحث دیگه ای رو باز میکنه که بیمار واقعی چنین افرادی هستن و طبیبشون هم حکیمان هستن، اولیای الهی هستن. حالا اینجا باز یه مثال میزنه، اگه اجازه بفرمایید من بخوانم
بخوانید
واسه شما استفاده کنم. یه چنین افرادی را که مرض حرص یا همون در اسارت بردگان نفس که حضرت عالی به زیبایی فرمودید، اینا رو نوع بیماری میدونه. میگه این بیمار دل را گوید که اول تو را بباید رفتن به صحرا و طلب کردن، که در صحرا کرمی است که آن کرم به روز از سوراخ بیرون نیاید الا بشد، و در آن کرم آن خاصیت است که چون نفس بزند از دهان او روشنایی پدید آید، همچون درخشیدن آتش از میان آهن و سنگ. اون کرم شبتاب بود،
کرم شبتاب.
پس کرم در صحرا بدون روشنایی تفرج کند و قوت خود به دست آورد. آن کرم را پرسیدند که تو چرا به روز در صحرا نگردی؟ گفت مرا خود از نفس خود روشنی هست، چرا باید زیر منت آفتاب رفتن و به روشنایی نور او جهان دیدن؟ بیچاره تنگ حوصله است، خود نمی داند که اون روشنایی نفس وی هم از آفتاب است. بیمار دل چون کرم را به دست آورد، هم بر روشنایی آن کرم بیند که غذای کرم کدام گیاه است. او نیز همان خورد چندان مدت که در وی نیز اون خاصیت پدید آید، که در انفاس وی نیز روشنایی پیدا شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این ذیل قسم مطلب مهمی رو سهروردی مطرح کرده و از کرم شبتاب مثال آورده که این کرم روز بیرون نمیاد و شب بیرون میاد و میدرخشه. وقتی ازش میپرسند که چرا روز نمیای بیرون و شب بیرون میای، میگه که من نیازمند نیستم، من خود دارای نورم، زیر بار منت خورشید نمیرم، خود من نور دارم، خب شب میام. کسانی روز بیرون میان که نور ندارن، من که نور دارم چه نیازمندم به خورشید؟ اما کرم بیچاره
بار منت خورشید نمیرم.
آره خب یه همتی داره باز خودش، اما از یک نکته غافله بیچاره که گرمش هفتاب، که همون نوری که با خود دارد باز اگر پرتو خورشید نبود باز نداشت، در حال این نورم از اونجاست، نور ذاتیش که نیست که، در هر حال نور رو از جای دیگه کسب میکنیم. عرض میکنم به حضورتون که این مثال خب خیلی مثال خوبی است که انسان، همینطور که شما اولم مثال زدید، وصل به یک غیر متناهی است. انسان به خود باشد هیچ ندارد، به حق باشد همه چیز دارد. متاسفانه چون سرمنشأ رو ما گم کردیم، یعنی همون اصل فراموش کردیم، دچار سرگردانی شدیم و این سرگردانی در اصل ما مضاعفه. انسان به طور کلی در این عالم که میاد یه سرگردانی هایی داره، برای که در جلسه قبل هم عرض کردیم، تمنیات، تشهیات، نفسانیات فراوانه و بین این خواسته های رنگارنگ سرگردان میشه. این در زمان گذشته بوده، از وقتی که بشر آفریده شده بوده، ولی امروز با پیشرفت تکنولوژی و مظاهر علم، علم جدید، خیلی سرگردانی انسان مضاعف شده، بیشتر شده. اجازه بدید من قربت انسان رو در عصر جدید به یک جور دیگری تفسیر کنم، یعنی بیشتر از اصل خودش غافل شده. اصل انسان وصل به مبدا غیر متناهیه. انسان اگه یه موجودی مثل سایر موجودات باشه که خوبی هنری نیست، فرض کن یه شیر باشه، یه فیل باشه. شیر چیه؟ خب یه درنده است و بعدم تمام میشه میره. فیل یه حیوانی است بزرگ و تنومند و بعدم تمام میشه. انسان ازلی و ابدی است، انسان جاودانه است، از یه مبدأ آمده به اون مبدأ باز خواهد گشت، سراسر عالم هستی رو باید طی کنه، در نوردد. اینا رو انسان فراموش کرده و مشغول همین ظواهر شده. اون چه که عرض کردم مضاعف کرده این مسئله رو و به حیرت انسان افزوده شده، سه تا قضیه، سه تا واقعه در تاریخ ما اتفاق افتاده در این قرون اخیر که حالا چهارمش داره اتفاق میفته، اینو خیلی بیشتر موجب سرگردانی انسان شده. ببینید جایگاه انسان، من در جلسه قبل عرض کردم، جایگاه انسان در عالم هستی ویژه است. هیچ موجودی در عالم علل اطلاق از فرشته تا حشرات این عالم جایگاه انسان نداره. این اغراق نیست، ما نمیخوایم از انسان بی خود تعریف کنیم. این زیستشناسا امروز از این حرفو خوششون نمیاد، فکر کنن که داروینیستن دیگه، میگن خب انسان هم یه حیوان دنبال حیوانات، نمیدونن جایگاه معنوی انسان چگونه است. ببین معناشن، معنا رو دنیای امروز از معنی غافله. ببین همه این حرفا تو معنی است. انسان زندگیش معنی داره و وجودش معنی داره و باید به معنی وجودش و زندگیش آگاه باشه. کسی که به معنی وجود خودش و زندگی خودش آگاه نباشه، این زندگی چه ارزشی داره؟ هیچ. یه ارزش حیوانی، در حد یه حیوانه. کسی معنی وجود خود و زندگی خود را نداند. ببینید من یه مثال بزنم یقدر روشن تر بشه مطلب. بله خب زیست‌شناسا میگن انسان در سلسله حیوانات، در سلسله تکامل حیوانات زیستی، هر حیوانی و هر موجودی برای حیات خودش آخرین تلاش رو میکنه. ببین حیوان، یه مگس شما اگه بخوای باش طرف بشی، آخرین تلاش رو میکنه که زنده بمون. یه موش، یه مگس، یه پشه، یه شیر، یه درنده، یه چر، هر حیوانی برای دفاع از حیات خودش آخرین تلاش ممکنه تا اونجا که توان داره تلاش میکنه، چون حب بقاه و میخواد زنده بمون. حیوان به هر قیمتی برای زنده موندن تلاش میکنه. به هر قیمت یعنی چه؟ دیگه خوب و بد نمیم. به هر قیمت ممکنه حیوان برای زنده موندن خودش تلاش میکنه. در اینکه تردید ندارین شما که؟ به هر قیمت ممکن. اما انسان برای زنده موندن به هر قیمت ممکنه تلاش میکنه یا نه؟
نه خیر.
اگر یه انسانی دینش در خطر باشه، حیثیتش در خطر باشه، کشورش در خطر باشه، ایدش در خطر باشه، اون از دست میره برای زنده موندن یا نه؟
نه خیر.
یه جاهای انسان میمیره برای اینکه ایدش رو حفظ کنه، برای اینکه آیینش رو حفظ کنه، برای اینکه هویتش رو حفظ کنه، یا برای اینکه معناش، اون معنایی که در نظر داره، حالا بستگی داره که به چی چیز دل بسته است، یا معشوقش رو حفظ کنه. ایثار داره انسان. هیچ موجودی ایثار نداره، انسان ایثار داره. یعنی خودشو فدا میکنه. چه موجودی از موجودات این عالم میشناسی که ایثار کنه خودشو آگاهانه ها؟ حالا بعضی وقتا ایثار هم نسبت میدن به حیوانات، ولی اون ناآگاهانه است، غریزی. آگاهانه ایثار کنه
انسان.
انسان زندگی و زنده موندن یعنی نفس کشیدن در این عالم رو به هر قیمتی میخواد یا نه، یا حاضر نیست که به هر قیمتی زندگی کنه؟
یا به هر قیمتی نمیخواد.
به هر قیمتی نمیخواد. چرا به هر قیمتی نمیخواد زندگی کنه؟
اعتقاداتش زندگی میکنه.
برای اینکه معنی داره زندگیش، معنی زندگیش رو نمیخواد از دست بده. زندگی براش یه معنی داره، مادام که این زندگی اون معنی رو داره زندگیست. اگه اون معنی رو از دست بده بازم میخواد زندگی کنه؟
نخیر.
دیگه نمیخواد زندگی کنه. انسان به مجرد اینکه معنی زندگی رو از دست داد دیگه زنده نمیمونه. اصلا زندگی براش بی معنیه، یعنی اصلا خودش هم نمیمونه دیگه. و این اشخاصی که غالبا خودکشی میکنن برای اینکه معنی زندگی رو از دست میدن، انتحار مال اینه که معنی زندگی رو از دست میده. خب پس انسان دارای معنی است در زندگی، انسان باید معنی رو بفهمه. دنیای امروز این معنی هم خیلی مهمه. حالا معنی چیه؟ یه وقتی دیگه باید بحث کنیم که اصلا معنی یعنی چی. به عبارت دیگر باید معنی رو بفهمیم که معنی چه معنی دارد و جایگاه معنی کجاست، وجود معنی کجاست، اصلا چرا انسان به معنی میخواد برسه و معنی چیز. این خودش یه بحث درازدامن است. دنیای امروز خیلی سراغ معنی شناسی نمیره. این فکر میکنه که همطور هرچی بره پیش خوبه. ببین یک من مدرنیته رو دنیای امروز در یک کلمه خلاصه میکنم. خیلی بحث ها شده که مدرن چیه، سنت چیه، گذشته چی بوده، حال چی، آینده چی. من یه جمله میگم تمام مدرنیته این جمله فارسی خلاصه میشه. شعار مدرنیته و دنیای جدید اینه که همیشه فردا بهتر از امروزه. شما قبول داری یا نه؟ همیشه فردا بهتر از امروزه؟
همیشه فردا نه، نمیشه.
دنیای مدرن میگه همیشه فردا بهتر از امروزه. تکامل رو در گذر زمان میدونه. اما اگر که انسان فردا معنی زندگیشو از دست بده بهتر از امروزه؟
نه، ضرر کرده.
اون کسی که میگه همیشه فردا بهتر از امروزه سراغ معنی نمیره. خود مرور زمان رو فکر کنه این تکامل. تکامل یه بار دیگر تکامل رو طولی میدونه. هم مرور زمان. آیا انسان در خط زمان فقط داره تکامل پیدا میکنه و پیش میره؟ حکمای ما میگن نه. انسان به صورت افقی ترقی نمیکنه تنها. بله حالا افقی هم ممکنه ترقی کنه پیش بره. اونم عیب نداره.
بله.
بلکه ترقی انسان رو به صورت یک خط نمیدونن که هی پیش میره، میگن یک دایره است که هی وسیع میشه. یه وقت یه خط همیشه به پیش میره، یه وقت یه دایره هی گسترده و گسترده تر میشه. تکامل انسان به صورت خطی پیش میره یا دایره وجودش گسترده تر میشه؟
دایره وجودش.
خیلی فرق داره ها، که ما تکامل رو در یه خط هی به پیش بریم، خط ممتد، یا بگیم یه دایره هستیم که این گسترش پیدا میکنه، دایره وسیع تر میشه. حکمای ما میگن دایره وجود انسان گسترده.
یه سالی پیش میاد. ما در تعریف انسان مثلا جناب مولوی میگوید که تاج کرمنا بر فرق سر، توق اعتیناک آویز برد. جوهر انسان است و چرخ او را عرس، جمله فرع و پایه اند و او غرس. تا چهت انسان را علم را علم جویی از کتب ها ای فسوس، رو ذوق را جویی زهلوا ای فسوس، بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده. حالا سوال من اینه، آیا انسان از پیش این دایره تکاملیش تعیین شده است و به او میرسد، یا نه اینو هی در خود خودش باز میکنه، دایره در دایره میشه؟
ببین حالا این طرح مسئله که شما کردید به مسئله جبر و اختیار منتهی میشه. البته در علم حق همه چیز معین شده است، ولی ببین برای خود انسان معین شده نیست، استعداد به او داده شده. انسان دارای این استعداد گسترشه، بالفعل که نیست. در اول باید خودشو پرورش بده و گسترش پیدا کنه، یعنی خودشو باید بگستراند حیطه وجودشو.
یعنی بحر علم هستم در نمی پنهان.
بله.
یا این نم است که
بلقوه، بحر علمی بلقوه در یک نم، دریای علمی اما در یک نم قرار داری. اون دریا در یک نم بلقوه نه بلفل. دریای بلفل در نم پنهان نمیتونه بشه، دریای بلفل تو نم نیست. اما خود نم بالقوه میتونه دریا باشه.
این انسان معجزه آفرینشه.
بله که معجزه آفرینشه. حالا همین رو میخوام عرض کنم که انسانی که معجزه آفرینشه و جوهر عالم، هم تو شعر مولوی که خوندین میگه که جوهر و فلک، فلکی او میگفته یعنی کیهان امروز، کیهان لایتناهی امروز، عرض نسبت به جوهر انسان. این اغراق نیست که ما میگیم مقام انسان شناخته شده نیست، به چند دلیل. حالا میگم چرا. سه تا واقعه در جهان تاله اتفاق افتاد که مقام چهارمش در شرف او الان داره واقع میشه، که مقام و منزلت واقعی انسان پنهان مونده. حادثه اول، واقعه اول، قضیه کوپرنیکه. در سابق هیئت قدیم زمین رو مرکز عالم میدونستن و چون زمین رو مرکز عالم میدونستن گفتن انسان مرکز عالمه. کوپرنیک اومد نشون داد که زمین مرکز عالم نیست، بلکه یه سیاره است مانند سیارات میگرده به دور. اصلا هیچ زمین مرکز عالم نیست، هیچی نیست، یه سیاره کوچکیست مانند سایر سیاره. اینا که اهل ظاهر بودن فکر کردن حالا که زمین دیگه مرکز نیست، انسان هم مرکز نیست. اشتباهشون همین بود. ولی ما رد نمی کنیم حرف کوپرنیک رو، میپذیریم زمین مرکز عالم نیست. نه نیست، اما زمین مرکز عالم نباشه، هنوز انسان مرکز عالم. همطور که در شعر مولوی خوندی فلک عرضه و انسان جوهره. ما به زمین کار، ما درست در زمین زندگی میکنیم، ولی چون ما مرکزیم زمین مرکزه، نه چون زمین مرکزه ما مرکزیم. سابق فهم کرد چون زمین مرکز عالمه پس ما مرکز عالمی. ولی من امروز خواهم عرض کنم نه خیر، چون ما مرکز عالمیم میتوانیم همون زمین رو مرکز عالم، ولی زمین یه سیاره است، مرکز عالم هم نیست طبق هیئت جدید. این قضیه کوپرنیک بود که بعضی اشتباه کردن، خب پس برای اون زمین که چیزی نیست در جو لایتناه و کیهان و کهکشان، خب انسان هم چیزی نیست، یه حشره بیش نیست، یه موجود حیوان است. این در تفکر غربی اثر رو داشت، چون زمین از مرکزیت ساقط شد فکر کردن انسان هم مرکزیت نداره، در حالی که مرکزیت انسان ربط به مرکزیت زمین نداشت. این یک واقعه بود. واقعه دوم، این در عالم علم اتفاق افتاد غرب. واقعه دوم سخن داروین بود. داروین که زیست شناس بود، آمد حالا با ادله علمی به اصطلاح زیست شناسانه اثبات علمی کرد به عقیده خودش، یا تأیید علمی، حالا اثبات که نیست تأیید، با تأیید علمی کرد که انسان در حلقه تکامل زیستی در حیوانات با یک موتاسیون، با یک جهش از میمون حالا شده انسان، آمده با میمون شده حالا شده انسان. این نظریه لوازم داره، حالا صرف نظر این که حرف درست باشه یا درست نباشد که حالا جای بحثش اینجا نیست، اصلا ما وارد اون بحث نمیخوام بشم، من به لوازم این بحث کار دارم، به خود این بحث کار ندارم. لازمه این بحث اینه که خب انسان یه حیوانی بیش نیست، یعنی ارزش انسان در حد حیوانه، حالا یه حیوانی یه ذره پیشرفته تر. توجه فرمودید؟ اون مقام و منزلت معنوی که گفتیم، اون معنا و شناسی که جوهر است راه کل عالم عرض در شعر مولوی، این دیگه فدا میشه. انسان یه حیوانیست یه ذره پیشرفته تر. این لوازم این سخن داروینی بود. خود سخن هرچه باشد، درست باشد و نباشد، لوازمش خطرناکه، که انسان تا مقام حیوانیت فرو کاسته شد، مقامش تنزل یافت مقام حیوانی. و اینم یه واقعی دوم بود که واقعی خیلی خوشایندی نبود. خب این دو واقعه آثار نامطلوب داشت. واقعی سوم که خیلی دیر نیست از نظر زمانی، اونم خیلی آثار بد داشت، صرف نظر اینکه خود اون تئوری درست باشه یا نباشه، البته از نظر من که درست نیست، اما علما جهت علمیش و روانکاوانش رو وارد نمیشه. اون نظریه فروید بود. فروید چی گفت؟
همه چیز بشر،
فروید گفت همه چیز انسان در ناخودآگاهش، یک صدم یا یک دهم انسان یا یک صدم انسان ظاهره، و وجود انسان به یک کوه یخی تشبیه کرد که در دریاست. این کوه یخ 999 قسمتش در زیر آبه، فقط اون قله یا اون کوه یخ بالا. از آب بالاست. انسان همه امورش در ناآگاهش میگذره و یک صدومش، یک دهمش میاد در سطح ظاهر میشه، و ما همه چیزمون در ناآگاه، حتی در امور زندگی. این بشر چقدر منحط کرد، حتی در امور زندگی من از زمین ناخودآگاه، به اثر زمین ناخودآگاه دارم حرکت میکنم. آگاهی رو از انسان تا چقدر فرو کاست، یعنی مثل حیوانی، مثل غریزه، تقریبا مثل غریزه از ناآگاه من میاد، خودم خبر ندارم، خودم خبر ندارم چرا این کارو میکنم. حالا وقتی ظاهر شد میفهمم، ها حالا میخوام غذا بخورم، حالا میخوام راه برم، حالا میخوام اما در ناآگاه من اینا نهفته است. اونم باز منشأ ناآگاه همین غریزه جنسی و حالا داستان داره لیبیدو و حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم. صرف نظر از خود این نظریه که خود نظریه نامطلوبی است، آثار بسیار بدی برای نظریه و آثارش مهمه. آثارش چیه؟ یعنی ما ناآگاهانه کار میکنیم، آگاهی نقش کمی در ما داره. یعنی 99% کارهای ما از ناآگاهی ما حاصل میشه، در حالی که انسان اصلا عظمتش با آگاهیشه. توجه فرمودی؟
بله.
امتیاز انسان و جوهر بودنش نسبت به کل کائنات بر اساس عقل و آگاهیه.
بله.
خرد و آگاهی است که حالا عقل چیه، خرد چیه، آگاهی اینا هم بحث بره، بله حالا وارد نمیشیم. بر اساس اوناست. اگه ناآگاه باشه، خب با یه حیوان با غریزه صبر کنیم، ضمیر ناخودآگاه با غریزه چه فرقی میکنه؟ حیوان هم به طور غریزه داره عمل میکنه. اگه حیوان هم بر اساس ناخودآگاهش کار میکنه، این اسمش ناخودآگاهه، در واقع حکم غریزه رو پیدا میکنه.
در ظاهر تفاوتی نداره.
انسان در حد غرایز تنزل میده با عنوان ضمیر مشکرکن و دهنپرکن، ضمیر ناخودآگاه unconsciousness. به هر صورت اینم یه واقعه سومی بود که بسیار انسان رو فرومایه کرد. یعنی لوازم این سه واقعه ها، خودش هرچی باشه باشه، لوازمش خیلی بد بود در دنیای امروز، در دنیای غرب و به نتیجه در دنیای شرق هم اثر گذاشت. این سه واقعه بود که اتفاق افتاد، بسیار سهمناک به نظر من. یه واقعه هم اکنون در حال وقوع و واقع شده که امروز مغز انسان رو تشبیه میکنن به کامپیوتر. میشینی و خب قشنگ با این مهره ها بازی میکنه، هر چی دلت بخواد این تو هست. جام جهان، واقعا جهان رو به شما نشون، همه اطلاعات، همه کتابخونه ها، همه مطالب. اینا میگن مغز انسان هم یه کامپیوتره، یه سلسله اعصابی داره و یه کامپیوتر رو کار کنه. مغز آدمی که تصمیم میگیره، من در جلسه قبل از تصمیم صحبت کردم، به کامپیوتر تشبیه شده. البته کامپیوتر هنوز تصمیم نگرفته، تصمیم نمیگیره، هرچی بهش بدی به شما پاس. اگه به شما به کامپیوتر چیزی ندی، چیزی به شما نمیده، چیزی رو به شما میدهد که شما به او میدهی، اونو به شما باز پس میده. آیا مغز آدمی هم همینه که هرچی بهش بدی باز پس میده، که یه میمونی بیش نیست، یه مقلدی بیش نیست، یا نه خلق میکنه؟ انسان خلاقه، اگه بخواد همون چی گرفته همونو باز پس بده، که اون وقت هست که تمام ها.
یعنی اون برنامه رو ببینید حضرت استاد، اگه بعد در خدمتتون باشم. حضرت استاد به زیبایی به 4 نظریه عنایت فرمودید در مورد انسان، از کوپرنیک تا مدرنیسم رو، بعد نظریه داروین و بعد فروید و بعد هم که تعریفی که امروز مدرنیسم از انسان داره. سال اینی که آدم وقتی که با آیات قرآن نگاه میکنه میبینی که مثلا اینی جایدون فلعرز خلیفه لقد کررم نابنی آدم یا انا عرز نل امانه، میبینی که هیچ کس به زیبایی خداوند انسان را تعریف نکرده. در آیات روایات هم میری همینه. حالا سال اینه، آیا واقعا مدرنیته امروز واقعا انسان را تخریب نکرد حتی به لحاظ نظری؟ یعنی نمیشه بگیم اینا نفهمیدن انسان کیه؟
تمام عرض من همین بود که این سه واقعه قبلی و این واقعه که الان هست، که الان میخوان یه کاری بکنن که خود کامپیوتر تصمیمم بگیره.
آره دیگه، این رو
فرضم تصمیم گیره، تصمیم مصنوعی میگیره. ببین ممکنه روزی به جای برسن که کامپیوتر تصمیم بگیره، تصمیم ممکنه بگیره الان، ولی تصمیمش هم مصنوعیه. ولی انسان وقتی تصمیم میگیره تصمیم مصنوعی نیست. انسان های بزرگ و عاقل وقتی تصمیم میگیرن مصنوعی تصمیم نمیگیرن، واقعا تصمیم بدی و ابتکاری تصمیم میگیرن. بله همین عرض میکنم که این 4 واقعه انسان رو به یک انحطاطی کشونده. ببین از نظر تکنولوژی علم پیشرفت من انکار نمیکنم، هیچ وقت من نه دشمن علمم و نه عظمت علم انکار میکنم، و علم چه بسا که پدیده های شگفت انگیز بیشتری که میاره، هر روز ما شاهد شگفت انگیزهای بیشتر علم هستیم. ولی آنچه تا حالا شاهدش هستیم، من آینده رو حکم نمیکنم، نمیدانم. آنچه تا اکنون داریم میبینیم از مقام معنوی انسان کاسته شده، یعنی انسان رو در حد سرانجام در حد کامپیوتر، از نظر فروید در حد غریزه، از نظر داروین در حد حیوان فرو کاستند. طبق بیانی که ما داشتیم و از آیات قرآن و از حکمای ما، سخنان حکمای ما برمیاد، انسان با غریزه کار نمیکنه، در حد حیوان نیست. انسان کامپیوتر رو میسازد، نه خود کامپیوتر است. کامپیوتر کی ساخته؟
انسان ساخته.
انسان ساخته. خالق بالاتر یا مخلوق؟
خالق.
معلومه؟ هر چه اینا ساخته دست بشره.
مصنوعات.
و انسان خالق است و حتی اگر عرض کردم کامپیوتر تصمیم بگیره، باز مصنوعی تصمیم بگیره. اون ابتکار به دست انسانه. این اولا در صنعت و در این دنیا. به علاوه مقام معنوی کجا رفت؟ همه اینا اینه که اون مسئله اصلی گم شده، معنا گم شده، معنی گم شده. ببینم کامپیوتر خیلی کارا میکنه، کارهای شگفت‌انگیز شما میدانی امروز، خیلی کارهای عجیب، زحمناک و خیلی شگفت‌انگیز انجام. معنی رو میدونه کامپیوتر یعنی چه؟ نه. خود کامپیوتر میدونه کامپیوتره؟ خودش هم نمیشناسه. یه ابزاری داره کار میکنه، اینم چون شما به کارش واداشت، انسان به کارش واداشت داره کار میکنه، ولی خودش نمیدونه کار میکنه، اصلا خودش هم نمیشناسه، داره کار میکنه فقط، یه ابزاری بیش نیست. و معنی چیست؟ تمام مسئله اینه که معنی این وسط گم شده. معنی زندگی، انسان وقتی زندگی میکنه برای زندگیش معنی داره. حالا ازش بپرس، البته معنی در نظر اشخاص یکسانی، هر کسی برای زندگیش معنی داره در سطح عقلش. چرا معنی مختلفه؟ چون ادراکات انسان مختلفه، خواسته های انسان مختلفه. ببین از یه شخصی که گرفتار زندگی روزمره است ازش پرسید تو زندگی معنی زندگی تو چیه، معنی برات میگه، خواهد گفت اگه صمیمانه حرف بزنه معنی زندگیش برات شما میگه. اما اگر از یه ولی خدا، از بایزید بسطامی، از ملا صدرا،
از خود سهروردی،
از خود سهروردی پرسید معنی زندگی چیه، یه معنی دیگه میگه. معنی امروز گم شده.
آفرین.
توجه فرمودی؟ این علت سردرگمی و سرگشتگی و غربتی که انسانه. اصلا غربت غرب هم همینه. حالا سهروردی یه رساله دیگه داره که غربت، قصه الغربت الغربیه. البته این غرب هم که اون میگه خیلی منظورش غرب جغرافیایی نیست. غرب وجود انسانه، خود غرب در وجود انسانه. انسان غربی شده، یعنی غریب شده با معنای زندگی، با حقیقت خودش غریب شده انسان. این در قصه الغربت الغربی انشاءالله شاید برسیم.
انشاءالله.
و سهروردی رو ببین 800 سال پیش رو این نقطه انگشت گذاشته. اشراقیه دیگه، حکیم اشراقی. 800-900 سال پیش رو این نقطه انگشت گذاشته که قصه الغربت الغربیه نوشته. و الان تو گویی که سهروردی به زبان امروز داره حرف میزنه، یعنی مثل این که امروز رو میدونسته که ما به چه سرنوشتی مبتلا خواهیم بود. بله ما امروز خیلی پیشرفت علمی داریم، رفاه زندگی الا ماشاءالله هست، اینا رو ما قبول داریم، ما انکارم نمی کنیم، حتی خوبیاش هم انکار نمی کنیم، نمیگیم هم بده، بسیارم خوبه، اما به چه بهایی؟ آیا اینا که ما به دست آوردیم به چه بهایی؟ اینا خوبه باشه، اما اینکه معنی زندگی رو از دست بدیم، اصالت و جوهر معنی انسانی خودمون از دست بدیم، در سطح غریزه فروکاسته شویم، در سطح یک کامپیوتر خودمون رو به خود ما یک کامپیوتریم فقط، همینو بس، این انصافا به نظر من ظلم به انسانه.
بسیار خوب، حضرت سهروردی داره به همین نکته اشاره دارد. انسان مثل کرم شبتاب نباید باشه، بگی من چرا برم زیر منت آفتاب. مراد اینی که این چشم زیبا را بهش مینازی، ببین کی نافریده. این شنوایی بهش افتخار میکنی، ببین کی این شنوایی رو خلق کرده. این قامت رعنا رو در جلوی آینه تماشا میکنی، ببین کی آفریده. همون انتوی حضرت علی فرمودید از خلق به خالق بره، از نقاشی به نقاش بره، بارها حضرت علی فرمودی. اوج تنزل انسان اینی که نقاشی رو زیبا ببینه، به فکر نقاش
نباشه.
این داره توجیه میده. بعد باز انحراف اینو میبینه که دنبال این میگرده کرم شبتاب چه نوع گیاهی رو میخوره که او هم بخوره و اون نور ازش بتابه. خیلی روانشناسه.
درست مثل مصنوعی بودن امروز.
امروزی ماست.
دیگران چه کردن، من همین کارو بکنم تو مثل اونا بشم.
در حالی که هیچ کدوم هیچی نمیشه.
نه نه نه. وقتی به معنی زندگی از دست داد یعنی تقلیدی بیش نیست. همینه دیگه. ببین چقدر زیبا صحبت کرده
واقعا
حکیم
روانشناس.
حکمت عملیش تازه، حالا در حکمت نظریشون برسیم که خیلی داستان ها داره ایشون. در نظر هم خیلی متعالی. اینا که شما انتخاب فرمودید و خوبم انتخاب کردین، حکمت عملیشه.
خیلی نکته ها هست. بعد میگی که حالا راه چیه؟ میگه طبیب جان، همون شیخ رو که خطاب میده، شیخ را گفتم کس باشد که از بند هر چه دارد برخیزد. انسان گاهی اینقدر احساس خستگی میکنه زیر بار علایق که میخواد رها بشه، یک سر از همه رها بشه. این احساس با انسان‌ها خیلی دست میده در کوران زندگی. هممون، همه انسان به چقدر انگشت خوب میذاره. شیخ گفت، یعنی همون طبیب باطن، همون حکیم گفت، کس اون کس بود، اگه این کسی این کار رو بکنه او کسی تازه. گفتم چون هیچ ندارد زندگانی به کدام اسباب کند؟ شیخ گفت اون کس که این اندیشد هیچ ندارد. ریشه تعلقات به نفس و به نفس. اما اون کس که همه بدهد این نیندیشد.
کسی که ترک تعلق کرد و به جوهر وجود خود رسید، دیگه فکر نکنه حالا چی کار کنم من، دیگه نگران نیست. اگه به جوهر هستی خود واقف شد، در واقع به حق رسیده، وقت نگران این لحظه و فردا نیست.
به جهان خرم از آنم
که جهان خرم از اوست.
عالم توکل خوش عالمیست و ذوق آن به هر کس نرسد.
این ذوق میخواد، به این کلمه ذوق اینجا به کار برده،
عالم میدونه
ذوق چشیدنه. مفهوم دیگه نی، فوق مفهومه.
چقدر زیبا.
ذوق آن به همه کس ندهند. کسی که میچشه زیبایی رو، حالا زیبایی چه، واقعا زیبایی چیست؟ آقای لاریجانی روز، زیبایی خب خیلی بحث شده، زیبا شناسان، هنرمندان، ببینید تعاریف زیادی برای زیبایی شده که زیبایی چیست؟ آیا میشه در عالم زیبایی دید یا نه؟ شاید صدها تعریف برای زیبایی تاکنون شده. شما تو عالم هنر بری، هر کسی یه جور زیبایی رو تعریف کرده که هنوزم آخرین حرف رو هیچ کس نزد. من یک تعریفی دیدم از زیبایی، دریغ محمد که اینجا به این مناسبت عرض نکنم.
خیلی خوب.
یکی از حکمای ما زیبایی رو تعریف کرده، میگه زیبایی آنجاست که همه وجود انسان، همه وجود انسان، جسم و روحش بدون تحریف ظاهر بشه. توجه کن، همه وجود انسان، جسم و روحش بدون تحریف ظهور پیدا کن.
چقدر تعریفه،
خیلی این زیباییه. حالا در آفرینش خداوند
خود
هستی حق ظاهر شد. توجه کن، همه وجود انسان ظاهر بشه، این زیبایی کار انسان. ببین هنرمند کسی که همه وجودش ظاهر میشه در هنرش، حال تحریف هم نشده باشه. اگه یه تحریف شد، جا به جا شد، کم و زیاد شد، اشتباه شد، اونجا دیگه زیبایی نی، یه نقصی پیدا میکنه. اگه تمام وجودش صادقانه در اثری ظاهر شد، فکر و تن و روح و جسمی ظاهر شد، اون زیباترین هنره برای شخصی که هنرمند باشه. خب اون زیباترین هنر رو خلق کرده که دیگه ابدی و جاودانه. حالا حق تعالی که این عالم رو آفریده، همه صفاتش ظاهر شده. یعنی حق تعالی در وقت تازه، حق تعالی به همه هستی در انسان ظاهر شده. توجه کن چه عرض میکنم، کجا خداوند همه صفاتش ظاهر شده بدون تحریف؟
آینه انسان،
در آینه وجود انسان. پس انسان زیباترین موجود عالمه و انسان باز میتونه زیبایی ها در این عالم ببینه.
با صد هزار جلوه
برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو.
کی رفته ز دل
که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را.
غیبت نکرده ای
که شوم طالب حضور،
پنهان نگشته ای که
هویدا کنم تو را.
با صد هزار، به به، چقدر زیبا هم گفتن. اینا دیدند و صفتن،
بله، ذوق داشتن، چشیدن.
آره
چشیدن، بله.
خیلی بحث زیباییست. این حکیم سهروردی واقعا حکیمه، یعنی دست رو دردها گذاشته. از کجا شروع کرده؟ از یه مرض آمده، مثالهای مختلف زده و راهش هم همین توکل. شما هم به زیبایی توکل رو در جلسه پیش معنا کردی، علاقمندم که دوباره هم تکرار کنید که توکل اینی که انسان با خودش تنها بشه.
بله،
با خودش که تنها شد، از چاره هر دردی را به طلبه دیگه داروش میاد دیگه.
بله بله.
اون خداست که میده. بله.
مادامی که خودشو نیابه و تنهایی خودشو نیابه، توکل واقعی نداره، چون به غیر وابسته است. وقتی که به خود رسید، از غیر گسیخت، تنهایی خود را یافت، میبینه که تنهایی او مظهر تنهایی حق. اصلا خود به خود توکل، این
آفرین،
این خود به خود توکله دیگه، لازمی تصمیم بگیره.
من یتوکل علی الله
فهو حسبه، وقت اونجا دیگه اون کافیست، کافیه تمام عیار، فهو یکفیه، فهو حسبه، حسب یعنی کفایتش میکنه. دیگه چی میخواد وقتی که او را داشت، حق را داشته باشه چی میخواد انسان؟ گفت که قولون عارف میگه که چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، چو از او گشتی همه چیز از تو گشت. و این دو تا مثلا با هم فرق داره. چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، یعنی اگه تو مال او شدی دیگه به چیز دیگه توجه. چو از او گشتی همه چیز از تو گشت، یعنی همه چو از حقی همه چیز مال توه. اما مادامی که از او نباشی خب به دیگران وابسته. این خیلی مهمه توکل. خب این توکل لفظی و سوری که نی، ما با لفظ میگیم، ما میگیم توکل تو الله، ولی دلمون هزار جا دیگه است، به هزار دل بسته ایم. این توکل نه، به هزار چیز دیگه دل بسته ایم، بازم میگیم توکل تو الله. خب این مفهوم هم میگیم توکل تو الله. من گاهی دیدم این کلمه توکل تو الله بعضی از اشخاص ملحد هم مثلا گاهی میگن، اشخاص که اصلا به خدا ایمان ندارن. بله، یا مثلا بعضی من دیدم اینا که زبان عربی خوب بلدن که اصلا می‌نویسن این دین نداره، مثلا میگه توکل تو الله. توکل میگه، خب همه میگن دیگه،
فطریه.
حالا مثلا اینکه اصلا بزنم، توکل به لفظ نیست، به مفهوم نیست. توکل واقعی اونجاست که اون وحدت خودت بشناسی و بدونی که حالا دیگه اینجا با حق تعالی،
انقطاع کامل
اون توکل واقعی است. وقتی با حقی انقطاع کامل از غیر حق حاصل شد، خود به خود با حقی. این توکل.
جناب سورا حکیم مولا صدرا میفرماید که انسان در فرود و فراز زندگی گاهی اوقات سرش به سنگ میخوره، از همه جا وقتی که بریده میشه، ناامید میشه، یه ندایی از درون بهش میگه بیا.
اون همینه. این میخواد یه وقتی به تنهایی رسید. یه روایت معروف هم که از امام صادق علیه السلام در مقام مباحثه با ابن ابی لوجا رسیده. آره. معنی دقیقش همینه. آره. که اون منکر بود، دید به دلیل و برهان و جدل و اینا نمیشه اینا
کنه. خوف الله منه کل شعر. آره.
بعد فرمود حضرت بهش فرمود مسافرت دریا کردی؟ آره. گفت فکر کن یه لحظه که اگر این کشتی غرق بشه و تو در دریا و شنا بلد نباشی، وسط دریا هیچ کس هم به دادت نرسه. این لحظه را اگر تصور کنی که وسط دریاست، هیچ نجات دهنده ای هم نیست، هیچ راه نجاتی هم نیست، در اون حال به تنهایی خودش انسان میرسه یا نه؟ اونجاست که انسان تنها خودشو میبینه که امیدش از همه جا قطعه. این چه خیلی نکته فلسفی مهمه، حکمیه این نکته. وقتی تنها شد به کجا پناه میبره؟
به خدا.
ولو قبل تا حالا ملحد شده باش، میفهمه که دیگه حالا تنهاست و در این تنهایی به یک غیر متناهی پناه میبره که اون حق تعالی است. این همونی که من در تصمیم گفتم. صحیح. انسان اون حالا باید در دریا غرق بشه، تنهایی خودشو حس کنه، ولی اگه انسان آگاه باشه در همین زندگی روزمره اونجا که میخواد تصمیم بگیره، میبینه آخرین لحظه خودش باید تصمیم بگیره.
آفرین.
تا یه لحظه قبلش مشورت میگه، آخرین لحظه باید خودش تصمیم بگیره. این همون حالت کسی است که در دریا غرق شده.
ای کاش انسان بتونه با خودش تنها بشه. چقدر سخته با خودش.
برسه به تنهایی خودش.
تازه میفهمه معنی خلوت و
یعنی چیه
و عزلتی که عرفا میگن یعنی چی. اتفاقا مثال دیگه میذارم، فرصت نیست من بخونم. میگه چند تا بازرگان کشتی را فقط مروارید بار کرده، جواهرات و مروارید. ناگهان کشتی دچار طوفان شد. ملاحان گفتن هر چه گوهرها هست باید در قعر دریا ریخت تا کشتی سبک بشه. بازرگانان چنین کردند، چون جان پرمایه یافتند و خلاصه هر چی داشتند
ریختند
تا نجات یافتند. آمدند به ساحل، هیچ هوای گوهرها نکردند. یه لحظه انقطاع می‌بینی چقدر زیبا.
یه لحظه انقطاع، پاک شدند. آره. وقتی ریختند یه پاک. آره. شدن.
وقتی اونو جان رو به خطر میاندازه ما می‌خویم چه؟ چقدر زیبا مثال.
خیلی مثال‌های.
این یعنی کمال انقطاع. الهی حبلی کمال الانقطاع.
و اگر حادثه پیش نمی‌آمد این انقطاع برشون حاصل نمیشه.
این حادثه باید پیش بیاد. تو زندگی معمولا پیش میاد انسان اگر بهش توجه کنه،
اگر تنبه پیدا بکنن مرتب پیش میاد، ولی بعضی تنبه پیدا نمی کنن.
البلا و عبره یعنی این، باید توجه کرد بهش. ای جفای خلق با تو در میان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو
از اون بد خو کند، تا تو را ناچار رو اون سو کند.
چقدر زیباست. این در واقع دعوت خداوند باید بهش توجه کرد. بله استاد، من خیلی لذت میبرم این فرازها رو که میخوانیم که این آدم چقدر به دردهای بشریت آشناست. یعنی حکیم یعنی همین.
حکیم
بیاد بگوید و بگذرد و بنویسد فایده نداره. حکیم باید امروز هم دردهای مردم رو مداوا بکنه. و ما امیدواریم که بتونیم با بیان سخن این بزرگان و همچنین لطایفی که حضرت عالی به این بحث اضافه بکنیم، انشاءالله گرهی از مشکل عزیزان و دیدندگان باز بکنیم، که خیلی نامه ها من دست من میرسه که مشکلشون حل شده، بیماریشون مداوا شده، بچه هاشون نوازخون شدن. حالا ما برای اینکه حمله بر تعریف از خودمون و برنامه‌مون نشه، از اینها همیشه صرف نظر میکنیم. شاید این حسن برنامه ما باشه. بله، بقول چیز که اطران است که
ببوید،
ببوید نه اون که
بگوید.
بله خب استاد، خیلی بحث زیبایی بود و اما وقت برنامه بیش از این به ما مجال نمیده. بله، ای خوشون روز که زین منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه قریب، من بوی سر اون زلف پریشان بروم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبم خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.